شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای منوچهر صالحی، نویسنده، پژوهشگر تاریخی و اجتماعی و از فعالین حقوق بشر هستیم. آقای منوچهر صالحی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
منم سلام عرض میکنم حضور شما آقای یوسف زاده عزیز و حضور شنوندگان رادیو آزادگان.
درود مجدد به شما. جناب صالحی، میخواستم لطف کنید درباره مقاله اخیرتون با عنوان ناسازگاری های جنبش سبز، درباره این مقاله که چرا اینو نوشتید و اساسا موضوع نوشتار چه بود و برای چه؟
عرض کنم حضورتون، از بعد از اینکه جنبش سبز حدود یک سال پیش در ایران به وجود اومد، در خارج از کشورم در شهرهای مختلف نهادهایی به وجود اومدن که خودشونو وابسته به جنبش سبز میدونن، از جمله در شهر برمن آلمان یک چنین تشکیلاتی درست شده. این تشکیلات از خادم جالی وفا، از آقای حسن شریعت مداری و من دعوت کردن که در یک میزگرد شرکت کنیم و موضوع این میزگرد هم این بود که جنبش سبز عاقبتش به کجا میرسه و چه کارهایی رو باید در رابطه با جنبش سبز انجام داد. من در این رابطه این مقاله رو که الان موضوع بحث ما هست، در واقع متن سخنرانی من در این سمینار شهر برمن آلمان بوده و در این مقاله که من تیترشو گذاشتم ناسازگاری‌های جنبش سبز، واژه ناسازگاری را معادل پارادوکسی که هم در زبان آلمانی هم در زبان انگلیسی وجود داره انتخاب کردم، که هدف من این بوده که نشون بدم که جنبش سبز یه جنبش یک پارچه، یک دست نیست، بلکه درش گرایش های مختلف وجود دارن و این گرایش ها حتی در بعضی از موارد و در رابطه با بعضی از مسائل هم دیگه رو نفی یا دفع میکنن.
بله.
و در واقع موضوع این مقاله این مسئله است و در رابطه با این مشکلی که این پارادوکسی که جنبش سبز باهاش روبرو هست، بعد سعی کردم نشون بدم این جنبش در چه وضعیتی قرار داره و چه آخر عاقبتی خواهد داشت و سیاست های سرکوبگرانه ای رو که رژیم جمهوری اسلامی در قبال این جنبش در پیش گرفته تا چه اندازه میتونن موفق باشن و تا چه اندازه میتونه با شکست روبرو بشه.
بله.
من در این مقاله اول به مسئله روز پرداختم و اون این استش که جنبش سبز در ایران رهبرایی داره به نام آقای موسوی و آقای کروبی، آقای خاتمی، که اینها همه از درون انقلاب اسلامی در اومدن، همه جزو کادرهای برجسته رژیم جمهوری اسلامی بودند و همه اینها دارای باورهای دینی هستند و همه اینها در تمام بحث هایی که می کنند خواهان بازگشت به آغاز انقلاب هستند، یعنی وضعیت سیاسی که در سالهای اول بعد از انقلاب در ایران به وجود اومد. و همین دلیل این بخش از جنبش سبز و رهبری جنبش سبز به هیچ وجه من الوجود دارای تمایلات سکولاریستی، یعنی جدایی دین از سیاست یا دولت از نهادهای مذهبی نیستش، بلکه برعکس دین رو هنوز مفید میدونه که با سیاست در هم آمیخته بشه و کارساز میدونه برای جامعه ایران. در کنار این بخش از جنبش سبز که بخش عمده‌ای رو در ایران نمایندگی میکنه، بخش دیگری از جنبش سبز هم در ایران هم در خارج از کشور وجود داره که کوچکه اما مدعی سکولار بودن این جنبشه، یعنی مدعی است که راه نجات ایران جدایی دین از سیاست یا نهادهای دولتی از نهادهای دینی هستش و سکولاریسم رو تبلیغ میکنه. من این خودش یک ناسازگاری است که در درون این جنبش وجود داره. در خارج از کشور ما میدونیم که چهره هایی مثل آقای سروش، مهاجرانی و عده دیگر که جرس رو در اینجا راه انداختن و جنبش سبز و
فدیور رو
دیگه هستن نمایندگی میکنن، این هم همون هنوز دارای باورهای دینی هستن. آقای کدیور هم اینجور بعدش، آقای بازرگان، اینایی که در خارج از کشور هم
عبدالعلی بله،
و اینها باورهای دینی رو نمایندگی میکنن و صحبتی از سکولاریسم نمی کنن. اما عده دیگری که در سازمان‌های مختلف متشکل شدن، اون بخشی که خودش رو جنبش لایک میدونه یا اتحاد جمهوری خواها یا جبهه ملی یا گروه های دیگری که کوچک و بزرگ که در خارج از کشور فعالیت میکنند، سلطنت طلبا، چه دموکراتاشون چه
پهلوی طلب دموکرات که نداریم،
مستبدهاشون، چپهای بلشویست و چپهای دموکرات، همه اینا که حوزه فعالیتشون بیشتر خارج از کشوره، اینها مدعی این هستن که آینده ایران در گرو تحقق سکولاریسم است. من بنابراین این ناسازگاری در جنبش وجود داره و من خواستم نشون داده باشم که در آغاز انقلاب در 1357 غیر از نیروهای چپ که به هر دلیلی ضد دین بودن، اما مابقی جامعه ایران هوادار انقلاب اسلامی بود. اسلام و یا اصول اسلام یا دستاوردهای اسلام رو فکر میکرد که اگر در سیاست مورد توجه قرار بگیرن میتونه یک چنین دولتی که بر اساس تعالیم اسلامی سازماندهی شده عدالت بیشتری رو در جامعه متحقق بکنه، آزادی بیشتری رو در جامعه، نسبت البته در نسبت به استبدادی که در دوران پهلوی وجود داشت، میتونه آزادی های بیشتری رو در جامعه متحقق کنه، میتونه از استقلال ایران دفاع بکنه و قصد آزاد. در اون دوران یعنی در آغاز انقلاب هیچ کس اصلا صحبت سکولاریسم و جدایی دین رو از دولت نمی کرد و دیدیم هم که انقلاب هم اسلامی شد و اسلامی ها هم تونستن بشه به دست بگیرن، قدرت سیاسی رو هم به دست بگیرن و بعد هم کم کم به جای وحدت کلمه که آقای خمینی در آغاز انقلاب ترک کرده بود، شروع بکنن به جدا کردن توده ها از هم دیگه، یعنی هی خودی ها رو از غیر خودی ها جدا بکنن و شروع بکنن به سرکوب غیر خودی ها. این غیر خودی ها به این معنا نیست که همه بیدین یا ضد اسلام بودن، بلکه بخش بزرگشون هم هوادار اسلام بودن. آقای بنی صدر آدم مسلمانی بود و هست هنوز. ایشون اصلا ضد دین نبوده، منتها ایشون رو از ریاست جمهوری حذفش کردن. نهضت آزادی رو که آقای مهندس بازرگان سالهای سال کوشید بین اسلام و مدرنیته به اصطلاح یک سنتزی، یک همنهادی به وجود بیاره، نهضت آزادی رو از قدرت سیاسی کنار گذاشتن. انقلاب مجاهدین انقلاب اسلامی رو از قدرت کنار گذاشتن، آقای پیمان و هوادارانش رو از قدرت کنار گذاشتن، و جبهه ملی رو که البته جبهه ملی اونطور که مثل نهضت آزادی گرایش های دینی نداره اما ضد دین هم نیست و اسلام و ایرانیت رو به همدیگه پیوند زده در نظرگاه های سیاسی اجتماعیش، جبهه ملی رو از قدرت کنار گذاشتن، چپ ها رو که خود به خود سرکوب کردن، حتی سازمان مجاهدین خلق رو که یک جا سازمان اسلامی متعصب هم هستش، اون از قدرت کنار گذاشتن و سرکوب کردن، و نیروهای غیر اسلامی رو که خود به خود روشن بود که بیشتر از اینا سرکوب کردن.
جناب صالحی، جبهه ملی رو غیر از معدودی از رهبرانش در مدت کوتاهی فقط در دولت موقت بودن اصلا به عنوان اعضا یا به عنوان یک نیرو یا یک جریان سیاسی در اون ساختار جمهوری اسلامی، اون ساختار اولی اصلا قرار نداشت.
جبهه ملی چرا در دولت موقت شرکت داشت؟
بله، چند تا از رهبراش بودن.
چند تا از رهبراش بودن. خب بالاخره اونا جبهه ملی رو به عنوان یک نیروی اجتماعی نمایندگی میکردن. منتها بعد دیدیم که در رابطه با قانون
حجاب اجباری،
حجاب و مقاومتی که از طرف جبهه ملی شد، دیدیم که آقای خمینی و جبهه ملی رو مرتد اعلام کرد. مرتد یعنی یک جریانی که ضد دینه.
بله،
اصول دین رو زیر پا گذاشته و جبهه ملی رو از قدرت سیاسی و قانون قصاص که جبهه ملی مقاومت سختی در مقابل اون قانون کرد، دیدیم که بعد چطوری جبهه ملی رو کنار گذاشتن و آقای خمینی حکم داد که جبهه ملی یک سازمان و یک جریان مرتده، چون با قانون قصاص اسلامی مخالفت کرد.
بله، گفت ارتداد داره.
بله بله. و در اران دید وضعیت در آغاز انقلاب این بود که همه دینگرا شده بود. الان 30 سال بعد ما داریم میبینیم که درست برعکس داره میشه. هرچند در درون ایران هنوز رهبرای تعیین کننده جنبش سبز دارای تمایلات اسلامی هستند و خواهان بازگشت به آغاز انقلاب هستند، خواهان تجدید وضعیت بعد از انقلاب در ایران هستند و حکومت کنونی رو و ضوابطی رو که این حکومت فعلا بر اساس اون قدرت سیاسی خودش رو اعمال میکنه، مخالف با اصول و دستاوردهای انقلاب اسلامی میدونن، اما در مجموع یک حرکت ضد حرکت دیگری هم در درون بطن این جنبش سبز وجود داره، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، که خواهان جدایی دین از دولت، یا این جدایی دین از دولت حالا میشه سکولاریست نامید یا لایسیته نامید، که روش بعد بحث میکنید.
بله،
اصلا اونهایی که طرفدار سکولاریسم یا لایسیته هستند این هستش که اینطور سعی میکنن به ما وانمود بکنن که گویا در کشورهای غربی که پیشرفت کردن و تونستن جوامع موفقی رو به وجود بیارن و دولت‌های دموکراتیک رو به وجود بیارن، تمام این موفقیت‌ها نتیجه جدایی دین از سیاست یا دولت از نهادهای دینی.
جناب صالحی، می‌خواستم لطف کنید به طور مختصر و خلاصه یه مقدار در مورد سکولاریسم و لائیسیته هم توضیح بدید.
توضیح میدم وارد این بحث الان میشه.
بله، لطف کنید.
بله، سکولاریسم یه پدیده است که در واقع از درون دین کاتولیک بیرون اومد. سکولار یعنی عرفی یعنی دنیایی. و یکی از اصول دین کاتولیسم این استش که آدم باید اگر میخواد به راه مسیح بره باید بره راه تاریک دنیا رو انتخاب کنه، یعنی بره در چیز صومعه بشینه، دنبال زن نگیره، از همه چیز پرهیز کنه، با فقر و حرمان زندگی بکنه تا دچار گناه و معصیت نشه و بتونه بعد در اون دنیا به بهشت برسه. کسایی رو که می اومدن در آغاز در دوران در درون دین کاتولیسم می اومدن میخواستن کشیش بشن یا به صومعه ها میرفتن، بعد از مدتی که نمیتونستن اون زندگی سخت رو تحمل بکنن و خواهان این میشدن که دوباره به زندگی عادی خودشون برگردن، کلیسای کاتولیک اینها رو سکولار نامید، یعنی آدمایی که از دنیای دینی و دنیای عرفی این دنیای خاکی میخوان برگردن. این واژه بعداً باعث این شد که در جنگ‌های 30 ساله که در اروپا رخ داد، که در واقع بین کاتولیک‌ها، دولت‌های کاتولیک و دولت‌های پروتستان که دین تازه‌ای که به وجود اومده بود اتفاق افتاد، و در این جنگ‌ها پادشاهان اروپا سعی کردن یا لااقل بخشی از پادشاهان اروپا سعی کردن با هواداری از آیین پروتستان املاک، موقوفات و ثروت کلیسای کاتولیکو در کشور خودشون به مالکیت خودشون در بیارن. این حرکت رو یعنی خلع مالکیت از کلیسای کاتولیک هم نامشو گذاشتن سکولاریسم، یعنی چیزی رو که مال خدا بوده از خدا گرفتن به شاه دادن، یعنی این دنیاییش کردن. تا زمانی که مال خدا بوده اون دنیایی بوده، چون در مالکیت خدا بوده، اما همین که از مالکیت کلیسا بیرون بیاد، یعنی از مالکیت خدا بیرون بیاد و تبدیل به مالکیت پادشاه یا دولت یا اشراف کاتولیک بشه، این دنیایی یعنی سکولار میشه.
بله.
این سکولاریسم اینطوری به وجود اومد و در انقلاب فرانسه، تا اون زمانم در جوامع کاتولیک جامعه رو به 3 طبقه تقسیم میکردن. یه طبقه روحانیت بود که از کشیشا و مقام های کاردینال ها و بیشوف های کلیسای کاتولیک تشکیل میشد و اینها موقوفه های کلیسا رو اداره میکردن و ثروت عظیمی رو در اختیار داشتن و تمام شاه‌ها مجبور بودن به ساز اینا برخصن. چرا؟ چون تمام شاه‌های فئودال مشروعیت خودشون رو از کلیسا میگرفتن، یعنی پاپ باید اینا رو تایید میکرد و نمایندگان پاپ، این کاردینال ها یا بیشوف ها در کشورهای مختلف که خودشون رو نماینده پاپ میدونستن، اونها هم باید به نام پاپ این امیران و پادشاهان رو تایید میکردن. بنابراین روحانیت از قدرت خیلی سیاسی و اقتصادی خیلی زیادی برخوردار بود.
بله.